بازه به کیها بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفم. ای آیت حق شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، عصر پاییزیتون بخیر باشه. انشاءالله ساعت 16 هست، سه‌شنبه 15 آبان 1403، سوم جمادی الاول، و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید. آنچه که تا لحظات پیش شنونده بودید برنامه اندیشه آفتاب بود با سخنان حجت الاسلام و المسلمین صاحبی که تقدیم حضورتون شد درباره اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه. اما لحظات دیگر میخواییم برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم حضور شما بزرگواران کنیم که این برنامه پاسخ میگه به سوالات اعتقادی شما عزیزان با حضور کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی. ضمن تکرارش هم عرض کنم همین ابتدا که اگر نتونستید اکنون شنونده باشید، میتونید ساعت 23:05 دقیقه امشب تکرار برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. انشاءالله بعد از اون هم برنامه زمزم احکام رو میخواییم پخش کنیم که پاسخ میگه به سوالات شرعیتون، و 7:05 هم برنامه خانه دوست رو آغاز خواهیم کرد. با این برنامه به استقبال از آن مغرب به افق قم میریم در ساعت 7:28. همانطور که قبلا عرض کرده بودم و باز هم التماس دعای خیر داریم از شما خوبان شنونده، و امیدوارم که همراه ما باشید تا پایان این بخش ساعت 22 که برنامه مختلف دیگه هست که در ساعتش انشاءالله تقدیم حضورتون میکنیم، و بازم عرض میکنم خدمتون که چه ساعتی پخش خواهد شد. ضمن صحیفه هم که موضوعش سیری در صحیفه سجادیه هست با صحبت حجت الاسلام و المسلمین غلام علی، ساعت 7:50 پخش میشه، و معارفیاران هم که 18:10 تقدیم علاقمندان خواهد شد. امیدوارم که همراه ما باشید. دعوت میکنم اکنون شنونده یه برنامه یه پرسمان اعتقادی باشید به مدت 44 دقیقه.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب، احترام و خوش آمد خدمت تک تک شما عزیزان، بزرگواران و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم، و این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده، و عرض سلامتی، طول و عمر، توفیقات و زفسون. خدا متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که این گفتگوی ما گفتگوی باشه که یکی از نتایجش عبادت باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله. کسی که دنبال علم هست، حالا به راه مختلف از جمله همین برنامه ها رو طی میگیره، مانند کسی است که روزها روزه هست و شبها هم به نماز می ایسته. و این باب من العلم یتعلمه الرجل خیر له من ان یکون ابو قبیل ذهبا فانفقه فی سبیل الله. یک باب از ابواب علم که انسان فرا بگیره براش بهتر از اینه که کوه ابو قبیس که کوه بزرگی است کنار خانه کعبه اون کوه طلا باشه و همه این طلاها رو در راه خدا انفاق بکنه. این یک باب علم که یاد گرفته از اون انفاق یک کوه بزرگ از طلا، این بهتر است و ثوابش و خیرش براش بیشتر. انشالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان بابی از ابواب علم باشه.
انشالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید. در خدمت شما هستیم، از محضر شما استفاده خواهیم کرد. برنامه رو معطر میکنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث نبوت و زیر مجموعه این بحث معجزه، جناب استاد مطالب تکمیلی را فرمودند، برخی از شبهات را پاسخ دادند، از جمله این که قرآن و روایات ما هست و بالاخره نقل شده این که گاهی اوقات پیامبران به درخواست معجزه برخی از افراد پاسخ مثبت نمیدادند. این به چه علت بوده؟ چرا این گونه بوده؟ و اساساً آیا پیامبران به همه درخواست ها موظف بودند پاسخ مثبت بدن و در واقع معجزه داشته باشن و ارائه بدن؟ جناب استاد توضیح دادن که این برای اتمام حجت هستش، نه برای حالا ملعبه و برخی از اغراض دیگه، لذا اگر در واقع جای درست باشه همونجا اعجاز اتفاق خواهد افتاد و معجزه از سوی پیامبر به اذن خداوند روی خواهد داد. و برخی نکات دیگر که جناب استاد فرمودن، گاهی اوقات مورد درخواست ربطی به نبوت نداشت یا بعضی درخواست های دیگه، حالا اینکه همه افراد نبی باشن اینا طبیعتاً معقول نیست، و بهانه های دیگه که جناب استاد توضیح فرمودن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم، بفرمایید استاد.
بله، بحث دیگه که چند جمله باید در روش صحبت کنیم، بعضی ها همین اخیراً هم داشتیم گفتن پیامبران هم مثلا شعرا که طبع شعر دارن یا نوابق یه نبوغی دارن و نبوغشون رو آشکار میکنن، تفاوتی با بقیه ندارن. بله، اینها دانشمندن، نابغه هستن، چنان که نوابق و دانشمندان هم چنین وضعی دارن. میخوایم در این بحث مقایسه کنیم بین پیامبران و دانشمندان و نوابق، ببینیم که اینها چه تفاوتهایی با هم داشتن. اولین تفاوتی که داشتن اون استقامت و بردباری و صبوری، صدق، اخلاص و ایمان در راه اون رسالتی که داشتن، در راه اون تکلیف و وظیفه‌ای که داشتن. شما هیچ نابغه، هیچ دانشمندی پیدا نمی‌کنید که مثل پیامبران در راه پیشبرد اهداف خودشون این مقدار پایداری و صداقت و اخلاص و ایمان و اسمینان از خودشون بروز بدن. اولا که اصلا نشون نمی‌دادن، یه فشاری وارد میشد از نظرشون برمیگشتن، یا و ثانیاً اون اخلاص که حاضر بشه جان خودشم بده ولی از هدف خودش دست بر نداره خاص پیامبران بود. یکی از رموز پیشرفت سریع دعوت پیامبران بود این ویژگی که عرض کردم، این استقامتشون، این صدق و راستیشون، اخلاصشون. دومین فرقی که پیامبران با نوابق داشتن شجاعت بود. خب توسل به نیرنگ و دروغ و حرکت در خط انحرافی خودش ذاتاً هراس‌انگیز و ترسناک. تاریخ هرگز نمونه ارائه نکرده که نشون بده که حاملان وحی پیامبران الهی کوچکترین هراسی به خودشون راه بدن. با شجاعت تمام پیش می‌رفتن ولو که یک نفر بودن در مقابل همه جامعه، اون جامعه هم که قدرتمندان بودن، ملع بودن، مطرف بودن. این رمز این مطلبه که چرا پیامبران تمام سخنان و خطبه ها و مطالب خودشون رو صریح و بدون مقدمه و با نهایت اطمینان و آرامش میگفتن، هیچ دغدغه‌ای نداشتن، هیچ از خودم که لرزشی نداشتن، تردیدی نداشتن، با شجاعت تمام رسالت خودشون رو ابلاغ میکردن. نکته سوم اینه که عرض کردم الان بعضی ها هستن میگن که وحی تجربه درونی پیامبره، سید شاعر که طبع شعر داره در این حال که قرار میگیره شروع میکنه شعر گفتن. پیامبران هم اینجوری بودن، در حالی که اینا که من عرض میکنم اصلا تفاوت ماهوی هست بین کار پیامبران و کار حتی دانشمندان و نوابق تا چه برسه به خواست شعرا و اینها.
استاد فرمودید که اصلا کلمه تجربه اینجا برای پیامبر
نه, نه اون اصلا تجربه نیست. حالا چه تجربه درونی چه تجربه بیرونی چه تجربه حسی چه تجربه قلبی هیچ کدام اینجا معنا نداره. سومی خصوصیتی که پیامبران داشتن که کارشون بی خطا بود، بی اشتباه بود. شما در کل کار پیامبران، حالا اون که ما اسمت میگیم، خطا و اشتباه پیدا نمی کنید، هم در عمل هم در علم، برخلاف دانشمندان، اندیشمندان که در نظرات خودشون به فراوانی دچار اشتباه میشن و بر میگردن از نظرشون، یه مدت یه نظر رو میگن بعد میگن اشتباه کردیم، بر میگردن یه کتاب مینویسن بعد خودشون رد بر اون کتاب مینویسن. هرگز ما سابقه نداریم که پیامبران در خط مشی خودشون و ارائه اون برنامه الهی خودشون دچار خطا شده باشن و بخوان با اعتراف به اون اشتباه سخن قبلی خودشون رو پس بگیرن و برگردن.
بله.
مطلقاً چنین چیزی ما در مورد انبیا
نداریم
و این از برجستگی‌های انبیاست که حالا ما تحت عنوان عصمت قبلا یاد کردیم و هم عصمت علمی هم عصمت عملی در باره صحبت کردیم. مطلب بعدی عدم نیاز به مقدمات. نوابغ دانشمندان موفقیت هایی که در همسان کشف حقایق و به دست آوردن بعضی از علوم و دانش ها اون موفقیت هایی که به دست می آوردن گام به گام و با طی دوره های مختلف علمی و آزمایشی و مدت ها کار می کردن، شاگردی می کردن، نمی دانم سوابقی رو داشتن، از اطلاعات دیگران استفاده می کردن تا یواش یواش یه نبوغی از خودشون نشون می دادن. خب شما مثلا صدرون تعلیهین رو ببینید که از نوابق بود، یا خود اولی سینا میبینید که اینها حرفهای فلاسفه قبل خودشون رو همه رو گرفتن، اونجا مدارسه کردن، بعد اومدن خودشون به یه نظر مثلا جدیدی هم رسیدن با مقدمات. یعنی این که ارز کنم که نفس انسان جسمانیت الحدوثه یا روحانیت الحدوث، این بحث مطرح بوده. منطقه اولی سینا گفته روحانیت الحدوثه، صدر مطرحیم گفته چی؟ جسمانیت الحدوثه،
روحانیت البغاست.
بله، تفاوت در همینه.
بله.
اما پیامبران نه، شما در زندگی پیامبران هیچ گونه مقدمه چینی مشاهده نمیشه. مدتی درس خونده باشن، مدتی سخن دیگران شنیده باشن و شاگردی کرده باشن و بعد بیان حرفاشونو بگن.
استاد برخی اوقات شعرها هستن توی کلماتشون میگن، یعنی این یه چیز درونی ذاتیه و ما مثلا داشتیم که من شاعر شدم، مثلا دیوان شعر دارم و دیگران ندارن. این پس متفاوت با این که شما میفرمایید.
بله، اون طبع شعر فقط در همون حد که از کنم که مطالب رو زیبا ارائه بده، مثلا بعض مراعات بکنه، عروض مراعات بکنه و اون مطالب رو زیبا ارائه بده. اما این که ما همونم مدت ها کار کرده، انقدر شعر حفظ کرده، انقدر همین علم عروض و بدیع و قافیه اینها رو خونده، اون مقدمات داره، حالا میاد شعر میشه. خب پیامبران چنین مقدمه چینی رو در زندگیشون مشاهده نمی کنن. حقایق رو بدون پیمودن مراحل علمی و تحقیقی و نمیدونم یک جا مستقیم میگن مبدأ چنین است، معاد چنین است و از مبدأ علمشون رو بلافاصله میگیرن و هیچ واسطه‌ای، هیچ مقدمه‌ای، هیچ عرض کنم که تدرس و تلمذ و این چیزا اصلا در زندگی انبیا
نیست،
نبوده. حالا در این باره بازم بیشتر صحبت خواهیم کرد انشاءالله.
متشکریم از شما جناب استاد. در برنامه آینده ادامه بحث را از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. اگر سوال اعتقادی دارید میتونید از دو طریق تلفن، یعنی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز از طریق شماره پیامکی 30553 به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
سلام علیکم. ضمن تشکر از آقا سوال بکنم که خداوند فرموده که این ظلم مثل کف روی آب میمونه، چرا زمان معصومین همشون خوب بودن، همشون ارتباط با خدا داشتن، ظلم حاکم بود، همشون زندان بودن، همشون مورد اذیت آزار گرفتن، ظلم حاکم بود، تا هنوز هم که نسل‌ها میگذره همه مورد ظلم قرار میگیرن، پس کی این مسائل رفع میشه؟ نسل‌ها همش اذیت میشن، این همیشه هم ظلم برقرار بوده. تشکر میکنم، خداحافظ.
سلام علیکم برادر عزیز، شنونده گرامی. استاد، ظلم و باطل این کف روی آب هستش، بوده و همچنان هم هست. نظرشون نیست که سوالشون کی پس این برطرف میشه؟ بفرمایید.
اولا که اونجا بحث بین حق و باطله، گرچه ظلم هم از مصادیق باطله، ولی اونجا آیه قرآن میگه که به هر حال حق خودشو نشون خواهد داد، باطل کفیست که بر روی اون آب دیده میشه. به ظاهر خیال میکنن که حق همینه، ولی فهمت زبدو فیاز هوا جفا، این به زودی از بین خواهد رفت. مطلب دوم این که اگر ما بودیم دنیا، خب این حرف درستیست، پیامبران همه تحت این فشارها بودند و تحت ظلم و ستم بودند و خیلی هاشون به شهادت رسیدن، یعنی ظالمان پیامبران و خیلی هاشون به شهادت رسوندن. در یک بین طلوعین بنی اسرائیل 70 پیامبر رو سر بریدن، بعدم رفتن سر کارشون، گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده، خیلی راحت رفتن مشغول کار زندگیشون شدن. اما همه زندگی که در دنیا نیست، آنچه که روش میشه قضاوت کرد آخر کاره، هر که از پل بگذرد خندان بود.
بله.
اگه انسان از اون صراط عبور کرد اون وقت خندان خواهد بود، اونجا مشخص میشه که حق چیه باطل چیه. مطلب بعد این که خب اگر غیر از این بخواد باشه، خدا باید اختیار رو از انسان‌ها بگیره. انسان‌ها از اختیارشون سوء استفاده میکنن و حالا چه ظالم چه منظلم، این دو گروه ظلم رو به وجود میارن. اگر بنا باشه ظلمی وجود نداشته باشه، باید خداوند اختیار رو هم از ظالم هم از منظلم بگیره، و خدا بناش این نیست، بناست انسان اختیار داشته باشه و زندگیش با اختیار اداره بشه. نکته بعد این که واقعا ظالم به عنوان یک انسان زندگی راحتی داره، زندگی خوبی داره یا نه؟ او که ظلم میکنه از درون به شدت تحت عذاب قرار میگیره، گرچه ممکنه الان ظاهرش ما نبینیم که این چه میکشد از ظلم خودش. و مطلب بعد هم اینم که اینجوری هم نیست که بگیم همه ظالم ها، صدام ظالم بود، آخرش دیدید که چطور شد. یزید ظالم بود، هم چطور رفتن و الان اثرشون در دنیا چیه. شما مثلا فرض کنید یزید رو با همه دبدب و کبکبش و با همه اون قدرتی که داشت مقایسه کنید مثلا با اون جون غلام سیاهی که به لحاظ اجتماعی تو جامعه جایگاهی نداشت. او باقیست، همه برن سلامش بگنن، امام معصوم میره بهش سلام میکنه، ولی یزید اصلا مشخص نیست قبرش کجاست، قبری داره یا نداره. اینا همه رو با هم حساب کنیم، نه فقط اون چند سواهی که زنده هستن.
بسیار خوب استاد. حالا این ان الباطل کان زهوقا، میخوام عرض کنم که این یه حالا گزاره‌ای هستش که صرفا ما منتظر باید بمونیم که تا حضرت تشریف بیارن اتفاق میفته، یا این یه در سراسر تاریخ بشر این جاری هستش؟
نه، عرض کردم که اولا که خود بشر این باطل رو به وجود میاره، تقویت میکنه، و حالا چه ظالم، چون کسی که ظلم رو میپذیره، و چه کسی کمک به ظالم میکنه که البته اونم میشن ظالم، یعنی چه ظلم مباشرن باشه چه مسببن فرقی نمیکنه. خب اونها که ظلم میکنن یه گروه هن، اونا که زیر بار ظلم میرن اون هم گروه دوم هن، که این هم شریک همون ظالمان هستن، و یه گروه میمونن اونها مظلوم ها هستن که دیگه اونها درک اقلیتی هستن. اگر خدا بخواد این مسئله حل بشه، باید اختیار از همه بگیره، وقتی انسان انسان نیست. ولی نظر خود خدا چیه؟ نظر خود خدا اینه که در جامعه ظلمی نباشه. نظر اسلام همینه که انسان ظلم نکنه، زیر بار ظلم هم
نره.
این نظر قرآن هست. اما خب حالا اگه انسان ها این اصل عقلی و شرعی عمل نکردن، نتیجهش میشه ظلم، منتها ظالم نه در دنیا خیر میبینه، در آخرت هم چقدر ان گرفتاره.
بله متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این برادر عزیز شنونده گرامی. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید عضو بشید و از برنامه‌های این رادیو استفاده بفرمایید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553 در اختیار شما عزیزان هستش که سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید. شنونده عزیز با شماره 0917-8115 از همین راه سوالی ارسال فرمودن و گفتن لطفاً در مورد معنا و انواع نفس و عقل توضیح بفرمایید، همچنین منظور از نفس کلی و عقل کلی الهی چیست؟ بفرمایید استاد.
نفس در واقع معانی متعدد داره. یک معنا معنای خوده، کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو بر خودش مقرر کرد. یک معناش معنای روحه که اخرجوا انفسکم، فرشتگان قبض روح بهشون میگن که جانتون رو بدید بیاد بیرون. و یک نفس حالا باز به معنای همون اون بعد حیوانی انسان، اون بعدی که انسان رو به سمت گناه میکشه، ان نفس لامارتون به سو، ان نفس امارتون به سو هست. معنی دیگه هم داره. نظر ما اینه که نفس در واقع همون روحی است که به بدن تعلق گرفته، هم آیه قرآن که من خوندم. چون بعضی حرفا رو بعضی گفته بودن تو این فضای مجازی هم فراکنده شده بود که حرفاشون قابل اعتنا نبود. نفس همون روحه، وقتی به بدن تعلق میگیره میشه نفس. عقل اون بعد از وجود انسانه که خوب و بد رو تشخیص میده، هست و نیست رو تشخیص میده، یک معیار و خط‌کشی است که با اون میتونیم ما ببینیم چیزی هست یا نیست، خوب است یا بد است. اونشان عقل. در وجود انسان سه بُعد وجود داره که حالا با نفس میشه چهار تا. یک بدنی داره که خب اینو همه میدونن دیگه، لازم به توضیح نداره، مثلا دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره. یک قلبی داره که این بُعد انسان مرکز عواطف و احساسات و عشق و محبت و کینه و این چیز هاست. اون بُعد انسانی که محبت میبرزه، اونه که کینه داره، اونه که مثلا فرض کن احساسات و عواطف و این چیزا. یه بُعد سومی داره که عقل انسان باشه. عقل انسان وسیله تشخیص خوب و بد و چیزی از این قبیل هست. نفس انسان هم کارش که همون روحی است که به بدن تعلق گرفته، اون مدیر کل همه این هاست. یا بفرمایید که اینا همه ابزار نفسن. با عقل فکر میکنه، با قلب محبت می‌ورزد، با چشم می‌بیند، با گوش می‌شنود. اینها ابزاری هستند در خدمت نفس. انسان. اون مدیر همه این هاست، همه اینها تحت فرمان او هستن. از همینجا پس عقل مشخص شد که یکی از ابعاد وجودی انسانه که کارگزار نفسه.
بله.
در واقع ابزار نفسه. اما نفس کلی و عقل کلی الهی که وقتی گفته میشه، معتقدن که خب هر انسانی مثلا عقلی داره، فرشته عقل داره، نمیدونم انسان‌ها تک تک هر کدوم عقل دارن دیگه.
بله.
یک عقلی است که این عقل‌ها همه از اون سرچشمه گرفتن، اون علت همه این هاست. اون دیگه مفهوم جزئی نیست، مفهوم کلیه. اون مفهوم کلی که حقیقت این عقل‌ها رو تشکیل میده، موجودیست خب عظیمتر، بزرگتر و بسیار قویتر از این عقل‌های جزئی که در انسان‌ها هست. اون میان عقل کلی. همطور نفس کلی، نفسایی که روحایی که انسان داره، اینا یک منشأ داره که اون منشأش نفس کلی است.
بله استاد، یعنی یه عالمی داریم که عقل کلی و نفس کلی در اون قرار دارن.
بله بله. ما اینجوری میگن، میگن که چونم که اون چیزی که در پایین است صورتی در بالا داره که اینها مصادیق اون، مثلا فرض کن همه موجودات خارج از عقل اینها هم نیست، مثلا فرض کن حتی حیوانات هم یک کلی دارن که این همه حیوانات از او سرچشمه میگیرن دیگه. حالا اینا حرفاست که گفته شده، ما هم نمیخوام به شکل مثلا بیم اینا وحی منزله.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما.
مثلا مثل افلاطون چیزی از این قبیل برمیگرده به هم.
همین هستش. ممنون، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این شنونده گرامی. 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره این برنامه، یعنی برنامه پرسامان اتحادی دارید، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید.
پاسخهای کوتاه.
913-83-23 پرسیدند: احساس می‌کنم که مهربانی و محبت نسبت به فرزندان و مردم در دلم نیست. لطفاً راهنمایی کنید.
گاهی این قساوت قلب به خاطر گناهه. آقا می فرمودن ما جفت دمو الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکسرت الذنوب. اشک چش خوش نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب و قلب هم قسی نمیشه مگر به خاطر گناه زیاد. برای گاهی این مهربان نبودن و قسی القلب بودن به خاطر گناه. گاهی جنبه ژنتیک داره. پدر مادرتون مثلا ژن‌ها اینجوریست. گاهی به قضا مربوط میشه، گاهی به رفتار مربوط میشه. شما تمرین محبت ورزی کنید. ولو اینکه در شخصیت در شاکل شما ممکن این نباشه، اما با تمرین کردن، با محبت کردن، مخصوصا به بچه‌ها، مخصوصا به یتیم‌ها و حتی به حیوانات، این تمرین محبت ورزی یواش یواش این سنگدلی رو کم میکنه.
994-60-77 پیامک فرستادن و گفتند: در روایات آمده امام زمان ارواحنا فدا شهید خواهد شد. خواندن سوره انعام برای سلامتی امام زمان ارواحنا فدا موجب حفظ سلامتی امام زمان و مانع از شهادت حضرت صاحب الامر خواهد شد؟
اولا که خب ما دو دست روایت داریم. یک دست از روایت داره که امام زمان با مرگ طبیعی از دنیا میرن. یک دست داره که به شهادت میرسن. و ثانیاً این شهادت بعد از ظهور و بعد از اینکه اون رسالت الهیش محقق شد، که اون وقت بعد از شهادت ایشون یا بعد از فوت ایشون امام حسین علیه السلام برمیگردن و امام حسین امام زمان رو دفن و کفنشون رو انجام میدن. پس این شهادت بعد از اون موقع هست، نه الان. و نکته سوم این که بله، خب صدقه، دعا و قرآن، همه اینها در سلامتی امام زمان و در ظهور امام زمان، اینا همه تأثیر داره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن. به دلیل زیادی سوالات اعتقادی شما عزیزان، به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 30553 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
با سلام عرض ادب و احترام خدمت شما و استاد محمدی، می‌خواستم بگم چرا پیغمبر بون عظمت با اون که رحمت للعالمین هست برای امام حسین 40 گرفتن ولی برای پیغمبر و امامای دیگه 40 نگرفتن؟ دلیلش چه بوده؟
سلام علیکم، ممنون، متشکرم از شما شنونده گرامی. خواهر محترم استاد، دلیل این که برای پیامبر، آخر در بزرگی پیامبر که شکی نیست، 40 نداره، اما ابو عبدالله حسین داره. بفهمید،
40 امام حسین علیه السلام در اون روز 40 حوادثی رخ داده که اون حوادث نسبت به پیامبر و نسبت به سایر امامان نبوده. اینکه اولین زائرها در اون روز به زیارتش رفتن، اینکه سرهای مطهر در اون روز ملحق شده به بدنها، در واقع کربلا اون زمان کامل شد. این حادثه و این خصوصیت رو شما درباره هیچ کسی دیگه پیدا نمی‌کنید. مطلب دوم این که خب خیلی از خصوصیت امام حسین علیه السلام هست که سایر ائمه ندارن. مثلا هرگز اهل بیت برای پیامبر دهه خاصی عزا نمی‌گرفتن.
بله.
که مثلا از 28 صفر ما تا 10 روزیه عزا می‌گیریم. نه. نسبت به ائمه هم همینطور بوده. که مثلا بعد از شهادت امام صادق بگن تا 10 روز ما هر سال چیکار میکنیم، ولی برای امام حسین خود ائمه علیهم السلام هم عزا میگرفتن. مطلب بعد این که واقعی کربلا و حرکت امام حسین علیه السلام خواص و کارکردهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فردی و اجتماعی داره که این برکت ها باعث میشه که خود این مجالس و محافل آثار و برکات فراوانی داشته باشه. وقتی که میگن امام حسین علیه السلام برای دین هر چه داشت داد، همه را در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم خدا کرد، خب خیلی تأثیر داره در اینکه انسان حرکت داشته باشن. و این هم یک نکته. نکته آخر این که خب اینا امر قراردادیه. اگه شما خواستید برای پیامبر 40 به چه اشکال داره؟ 40 روز بعد از رحلت پیامبر چیه؟
40
بگید، اشکال نداره. چنان که نسبت به اموات این کارو میکنن الان دیگه.
بله.
این حقیقت شرعیه که نداره.
خیر.
وارد نشده ولی مردم میگیرنش که سن بهشون نمیگه. خب چرا
چه حکمتای برای 40 ذکر میکنن صرفا در این حد؟
نه اونم